من گفتم که 40 یکی 2 روز دیگه در امریکا، چون به هر حال این روزای خاص رو براشون فقط امکان شب روزای تعطیل هست، شنبه یا شنبه، مراکز اسلامی در امریکا بیشتر همین روز شنبه رو گرفتن، ولی تو ایران 40 از امروز شروع شده و اتفاقا انتخاب این تاپیک هم بی ارتباط با این روز نبود که ما بعد از 1400 سال 40 روز اون اتفاق رو بزرگ داشتش رو برپا میکنیم در جهان اسلام. بنابراین همه این مشکلاتی که برای مردم ایران، برای فلسطین، برای کشور دیگه هست، مطمئن باشید که اینا هیچ کدوم فراموش نمیشه. اینا سرمایه نسل‌های آینده خواهد بود. اما سوال اول از طرف آقای پیام، لطفاً کلمه مغضوب رو توضیح دهید. گویا در 19 آیه اشاره شده، در تفسیری گفته شد اینان کسانی هستند که قوانین خدا را نمی دانند و تدبیری در آن نمی کنند. شاید توجه نکردن به قوانین زمینی منظور بوده. نه، در قرآن این کلمه خیلی آمده راجع به اختلافایی که بین قوم بنی اسرائیل بود. این بارها تو قرآن تکرار شده، میگه فبما نقضهم میثاقهم، به خاطر اینکه اون میثاقهایی رو که حضرت موسی قرار داده بود نقض کردن، به خاطر اینکه همدیگر رو اخراج میکردن از شهرها. مفصل تو قرآن این رو بیان کرده، میگه مشمول غضب خدا واقع شدن. این دیگه خیلی تکرار شده. خیلی از مفسرین هم میگن در واقع نه اینکه فقط این ایراد ها متوجه دیگران بوده باشه، یعنی تجربه ای که در امت ابراهیم اتفاق افتاد، کسانی از یه طرف مشمول غضب الهی واقع شدن به خاطر جنگ هایی که درون خودشون با هم دیگه کردن، اخراج کردن، آواره کردن. اینا اگه تاریخ رو بخونین در بنی اسرائیل فراوان بوده، چون اینا 12 تیره بودن. این 12 تیره دائما در حال جنگ با هم دیگه بودن، چون یعقوب 12 تا فرزند داشت، یکیش یوسف بود، یکی بنیامین بود، 10 تاش هم از مادر دیگه. اینا 12 سبت شدن. سبت اثبات جمعشه، تو قرآن بارها هست. تمام این جنگ های بوده توضیح میده. پس یکی مسئله این که در برابر توحید، در برابر خداشناسی خلاف اون آدم عمل بکنه، اینو میگن مغضوب، کسی که مورد غضب واقع شده. دوم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ضالین یعنی گمراهان. گمراهان نه این که اونا به اصطلاح خلاف دین عمل کرده باشن، یعنی به نام دین راه خلاف و خطایی رفتن. ببینید یه وقت هست که یک کسی مخصوصا لج میکنه و خلاف اون چیزی که بهش توصیه شده عمل میکنه، یکی دیگه نه عوضی میگیره اون راه، میخواسته به این سمت بره ولی به خاطر بعضی از منیت‌ها یه راه دیگه میره، قصدش مقابله نبوده. پس یکی مغضوب علیهم، اونا که مشمول غضب واقع شدند در اون تجربه اولیه امت اولیه، بعد از اون دومی ولا ضالین، اونهایی که ادعا کردن که خدا رو ستا کردن. میگه و رهبانیتن ابتدعوها، اینا رهبانیت رو، تارک دنیایی رو خودشون بدعت گذاری کردن. ما کتبنا علیهم، ما هرگز چنین چیزی بر اونها نخواسته بودیم، ننوشته بودیم. میگه که تثلیث و چند جای قرآن به شدت رد میکنه، میگه در واقع لا تقولوا ثلاثه انتهوا، نگید ستاست خدا، ابن و اب و روح القدس، دست بردارید از این کار. یعنی اونا هم به عنوانی که به عیسی نزدیک بشن، انقدر عیسی رو بزرگش کردن، بزرگ کردن، گفتن دیگه پسر خداست. اونا در برابر فرامین عیسی، یعنی او رو بتش کردن، اون رو بزرگ کردن. اینم خودش یه راهیه. هر کسی که تو دینش یکی از شخصیت‌های بزرگ و پیامبر رو قلب بکنه یا خاندان پیامبر رو قلب بکنه، این همونه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینا خیلی روشنه که تو نمازم هر روز هر مسلمونی 5 بار میخونن که خدایا نه ما رو از مغضوب علیهم قرار بده نه از ضالین، یعنی نه عالمن آمدن خلاف بخوایم عمل بکنیم یا نه راه بیراهه بریم. یعنی دین رو عوضی بفهمیم، راه توحیدی رو نریم آلودش به شرک بکنیم. ولی اونچه که تو قرآن همینطوره، بله 19 بار این مغضوب علیهم آمده. خودتون اگه نگاه بکنید به اون آیات کاملا نشون میده که مخاطبش چه کسانی هستن. بله سال بعدی حالتان. خانم مریم، آیا واقعا نظر اسرائیل درسته که ما ایرانیان نباید اورانیوم سازی داشته باشیم؟ من فکر میکنم نظرشون زوره. آیا نظر من درسته؟ هرچند که تشخیص من اینه که جنگ تو قرآن فقط دشمن ما رهبر ماست، جنگ تو ایران فقط دشمن ما رهبر است. ببین آخه به اسرائیل چه ارتباط داره؟ خود اسرائیل معلوم نیست، هیچ وقت هم نمیگه. میگن 100 150 تا نمیدونم چقدر بمب اتمی داره. اصلا هم اجازه نمیده که، نه اطلاعاتی میده نه اجازه میده. این همه سازمان نمیدونم اتمی و مجامع، هیچ کدوم اونا تا حالا اجازه پیدا نکردن، چون امریکا همیشه هست، برن بازدید بکنن ببینن کجاست چند تاست. خب چیزی که داره اسرائیل که خودش داره. چرا امریکا رو به جنگ با عراق کشید به عنوانی که اینا نیروگاه هسته‌ای دارن، دارن میسازن؟ کجا داشتن؟ جنگ هم شد تمام شد هیچ جا پیدا نکردن. حالا هم که پاکستان رو در واقع، پاکستان هم نگران شده که بعد، چون اونا هم تعدادی بمب اتم دارن، خیلی زودتر هم ساختن. آب اسرائیل چه ارتباط داره؟ خب چرا خود میخواد که هیچ کشوری نداشته باشه از اطرافیان، دست بالا رو داشته باشه که بتونه هر جا میخواد هر کاری بکنه دیگه. همینطور که خب رفت تو سوریه، تو لبنان، هر جا رو میخواستن تو آسمان بلا منازع بمباران کردن و تو ایران هم آمدن. خب حالا هم که میگن موشک نباید داشته باشه، یعنی میخوان دفاع نداشته باشن، یعنی کاملا یه قدرت برتری باشه. خب هم امریکا حامیش هستش، تمام اسلحه و پول و همه چی رو اونا دارن میدن، و بریتانیا و فرانسه و آلمان هم همینطور. خب حالا چه ربطی به اونا داره؟ بالاخره سازمان مللی ما داریم، شورای امنیتی داریم، و این مربوط به جهانه. حالا من طرفدار بمب مثلا این کار انرژی هسته‌ای نیستم، مثلا معتقد نیستم که این هزینه عظیمی رو که این چند دهه ایران متحمل شده اصلا میارزیده. اگه این سرمایه رو میذاشتن در تولید برق و مسائل آبرسانی و سدسازی و خیلی کارهای دیگه، اصلا کار به اینجا نمی کشید. ولی خب به هر حال این سیاست حاکمیت ماست که میخواستن مثل کره شمالی برن دسترسی به بمب پیدا بکنن که کسی دیگه نتونه بگه بالا چشمتون ابروست. یعنی تصورشون این بود. ولی حالا با چه قیمتی؟ همه اینام که مرتب بمباران، حالا یا حملات اسرائیل بارها کرده که همه به خاطر دارین، که هر وقت میخواسته به جایی برسه این مراکز رو بمباران کردن، ولی این دفعه دیگه خیلی قاطع‌تر و پیشرفته‌تر. بنابراین معلومه که چرا اسرائیل داره همچین تقاضایی میکنه. البته ملت ما هم شما مشکل استبداد داخلی رو ما داریم، یعنی حکومت مطلقه ولایت فقیه که جایی نفس کشیدن به مردم نمیده، که اگه اتفاقا به طور طبیعی پیش میرفت ملت خودش قدرت بیشتری پیدا میکرد. ولی حالا که امریکا و نمیدونم اسرائیل و این سه تا کشور و بعدم تازه اون بمبارانایی که میکردن، این کشورهایی که خودشون رو فروختن به امریکا، اونا هم برها وسط را موشکا رو زدن و همه همکاری کردن. 7-8 تا کشور اسلامی تو این قضیه شریک بوده. خب اینا خب هست دیگه. ولی برحال به نظر من هیچ نیازی نبود. اگر در واقع از اول برنامه محو اسرائیل رو اینا جز دستور کارشون نمیذاشتن، از اول مرگ خواهی نمیکردن، سفارت امریکا رو نمیگرفتن، 444 روز برحال کارداره یه سفارتی که اینا هیچ جای دنیایی هم چیزی معمول نیست که برن بگیرن، سفارت خونه رو بخوام بگیرن، اگه این کارا نبود، اگه پرچم آتیش نمیزدن، اگه مرگ خواهی تو نمازهای جمعه نمیکردن، این همه بدگویی ها نبود، خب دشمنی هم دیگه وجود نداشت به اون حالت. شما دلیل نداشتن، از نظر اسلامی مش دلیل نداشته که بخواین همش تهدید بکنین. میگه چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کاندر آماجش نشستی. برمش سیاستشون چون غلط بوده، سیاست فقط نظامی بوده، سیاست مشت آهنین بوده، طبیعتاً به همین جام کار میکشه. و اینا به نظر بنده هیچ نیازی نبوده، اصلا مقرون به صرفه نیست که این همه هزینه حیرت آور و این در واقع وجهه منفی که در سازمان ملل پیدا کردیم، جهانیان که همه ایران به عنوانی که چون اعتماد ندارن میگن بله پاکستان داره، خیلی از کشورها دارن، ولی اونا از این دیوانگی ها نمی کنن، ولی میگن اینا از این کار میکنن، میترسن واقعا دنیا. بنابراین این کار شوخی نیست و البته خودشون میگن ما نمیخوایم این کار بکنیم، فقط میخوایم داشته باشیم که کسی جرأت نکنه که به ما نزدیک بشه. اونم خیلی چیز درستی نیست، خیلی راحت میتونن بدون که متوجه باشن به هر حال یه شب دیدی مرتبه تمام تجهیزات رو بمباران کردن. آقای صادق، فکر نمی کنید این بلایی که سر مردم فلسطین دارن میارن به نوعی برای باجگیری و ابزار فشاری بر دیگر کشورهای اسلامی است؟ خب اونم البته به جای خودش هست، ولی برای اینکه اسرائیل میخواد این مجموعه رو در واقع نیل تا فرات و این مجموعه رو بگیره، یعنی تمام تلاش ها در طول این 50-60 ساله همین بوده که اسرائیل میخواد همه رو مال خودش بکنه، سرزمین فلسطین رو فعلا البته گام اول، و بعد بره قسمت های دیگه. اینا دعایه هاشون خیلی مطابق اونچه که نقل از قرآن و از چیز گفته های توراتی میکنن هست. ولی خب چرا پس بر وستبنک اطرافش این همه شهرک ساختن؟ چرا هر روز با اونا جنگ و درگیری دارن؟ میخوان اینا رو هم بیرون کنه. فعلا نوبت غزه است، ولی بعد سراغ وستبنک خواهند رفت. این دو قسمتی هم که از پاک میکنن کل سرزمین فلسطین، بعد طرحهای بعدی که حالا برای خودشون دارن از اون طرف تا ترکیه هست و برای بخشی از عراق هست و خیلی برنامه گسترده تری برای بلند مدت دارن. آقای یا خانم اندیشه، پیامبرمون محمد رسول الله سرشار از محبت بوده، اگر ما هم بخواهیم همون روش رو در زندگیمون پیاده کنیم میشه؟ آیا نباید در مواجهه با دیگران حدی برای محبت کردن و خوب بودن قائل بود؟ ببینید پیامبر دو صفت میگه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، میگه مسلمونا این دوتا رو باید داشته باشن. اشداء یعنی اونایی که باشون می جنگن، مقابلشون اصلا قوی باشن. قرآن میگه وعدو لهم مستطعتم، تا اونجا که توانایی دارید مجهز بشید، مسلح بشید ارتشتون. برای چی؟ ترهبون بهی عدو بالله و عدو بکن، تا دشمن رو در بیم از حمله تجاوز به خودتون نگه دارید. نمیگه قوی بشین که حمله کنید، بگیرید، توسعه بدید، دیگران رو نابود کنید. قوی باشید تا کسی جرأت نکنه به شما نگاه کنه، جرأت نکنه شما رو اسیر بکنه، از شهر و دیارتون رو بیرون کنه. قرآن صریحا میگه قدرت فقط اینه که قوی باشید. مثل بدن انسان، وقتی که بدن آدم قوی باشه مریض نمیشه، میکروبی جرأت نمیکنه بیاد. قوی شدن آدم اینه که گلبولای سفید خوبی داشته باشه، بدنش قوی باشه. آیا گلبولای سفید میخوان با دیگران بجنگن؟ گلبولای سفید فقط با مهاجمین به بدن ما می جنگن، اونم دنیایه برای خودشون. که درسای پزشکی خوندن می فهمن واقعا اصلا عظیمه این عملکردهای گلبولای سفید و نقشهای فوق‌العاده‌ای که اینا دارن. خب اونا گلبولای سفید به دیگران چی کار دارن؟ در واقع قوی شدن برای این که شما سیستم دفاعیتون رو قوی بکنید، نه حمله به کسان دیگه. پیامبر خدا این همه جنگ کردن. جنگ با کیا میکردن؟ جنگ با کسانی که جنگ رو انداخته بودن. تو قرآن میگه اصلا جنگ مجاز نیست، قرآن میگه اصلا اجازه ندارید بجنگین، ولی اذن للذین یقاتلون، به کسانی که مورد حمله قرار میگیرند اجازه داده میشه بجنگن. پس اگه ما مورد حمله قرار نگرفته باشیم حق نداریم بجنگیم با هیچ کس. خب اینا خیلی روشنه تو قرآن. آقای مهدی، چرا این عزیزان سیاسی اجتماعی مذهبی زندانی در ایران، چرا این همه عزیزان سیاسی و اجتماعی و مذهبی در زندان‌های ایران تعصیب قرآن و سنت پیامبر نمی کنند و اینقدر خودشان و دیگران را زجر ندهند؟ پیامبر با چه سیاست مفید تا آنجا که توانستند از درگیری ها دوری کنند؟ بله، منظورشون اینه که خب چرا این حکومت مدعی ولایت خدا و ولایت پیامبر و ولایت اهل بیت پیامبر این همه زندانی سیاسی داره، همه زبونا رو دوخته، هیچ کسی حق نداره که مخالف حرف بزنه. میگن چرا اینا در زندانن؟ چرا حاکمیت تعصیب قرآن و سنت پیامبر نمیکنه؟ این بزرگترین سواله. اینا خودشون رو برحق میدونن و غیر از خودشون کسی رو راه نمیدن تو نظام. از اول انقلاب ولایت مطلقه فقیه که یه شرک مسلمه، یه شرک 100% غیر قرآنی غیر توحیدی است که کسانی ادعا بکنن ما ولایت مطلق داریم از جانب خدا، اصلا به ما رسیده. شما غلط کردید که به شما رسیده. کی گفته؟ حضرت علی که امام اول شیعیانه تسلیم رأی مردم میشن، میگن مردم به هر کسی که رأی داد. این تو نهج البلاغه است که حضرت علی میگه که پیامبر به من گفت یا ابن ابی طالب، پسر ابی طالب، لک ولای امتی، تو برای امامت ریاست امت من تو شایسته هستی، مشروط بر این که ان ولو کفی عافیت و رضا، اگر ملت با عافیت با رضایت تو رو خواستند، تو رو مردم ولایت دادن، نمیگه من ولایت میدم، و اجمعو علیک، اگر با تو اجماع کردن یعنی اکثریت جامعه آمدن با سلامت با عافیت تو رو پذیرفتن، بپذیر ازشون، امتنا نکن. یعنی خود حضرت علی دو جایی تو نهج البلاغه صریحا میگن که پیامبر به من گفت این حق مردمه. حضرت علی خودشون ولایت برای خودشون قائل نبودن که منو خدا انتخاب کرده و شما چی کار هستی. این دیگه صریحا عهدنامه مالک اشتر رو به خصوص بخونین از روز روشن‌تره. خب این آقایون ولی ادعا میکنن که حکومت حق ماست. خب اینم نتایج و آثارش دیگه. در حال مشکل همیشه همینه که اونا براشون قرآن، البته عملا که نمیگه، چیز که به زبان که نمیارن، ولی عملا کاری به قرآن ندارن. اصلا قرآن تو حوزه‌ی علمیه ما نیستش، مگر خودشون مثل طالقانی که خودش رفت دنبال قرآن، علامه طباطبایی خودش رفت، آقای ارشاد که جوادی آملی خودشون، اینا جزء درس‌های حوزه علمی اصلا نیست، اشخاص خودشون رفتن. من اینو بارها قبلا نقل کردم از قول مرحوم علامه طباطبایی، از قول آقای طالقانی، از قول آقای آملی، جوادی آملی، که میگن اصلا در حوزه علمی قرآن اصلا وجود نداره، جزء درس‌ها اصلا نیستش. حتی آقای جوادی آملی که میگه در حوزه‌های ما نه عقل هست، نه اجماع، نه کتاب، نه سنت، نه کتاب یعنی سنت پیامبر، نه قرآن، نه عقل که بگیم آقا اصل عقلی ایجاب میکنه، نه اجماع که بگیم همه مراجع یه چیزی میگن، نه ولایت مطلقه است دیگه. آقای رحیم، از زمان خلیفه دوم وقتی کتابت قرآن شروع شد دیگه قرآن از حافظه ها رفت روی کاغذ ها و یک کتاب تشریفاتی شد. به نظرتان این بزرگترین اشتباه حکومت اسلامی نبود که لازم ندیدن دیگر قرآن را حفظ بکنند؟ خیر، من برعکس میبینم. اوائل چون سواد نبود، کاغذ نبود، کتابت نبود، قرآن را مجبور بودن روی کتف شتر و یا چیزای مثلا برگای چیزای تنهای خورما و اینا بنویسن، اگه میخواستن یه قرآن رو به این صورت جمع بکنن حجمش شاید 100 متر مربع جا میخواست. آخرین قرآنی رو که حدود 20 سال پیش پیدا کردن تو صنعا، همه اینا رو تو ادیک، اون زیر شیربونی یک ساختمانی در طول این 14 قرن اونجا همه مثلا برای اینکه چیزا از بین نره بعد از اینکه کتابت قرآن مرسوم شد، مثلا اینا چی کارش بکنیم؟ اون که برای که محترم بمونه اینا تو صنعا پیدا کردن و بعد بردن آلمان ها، آلمان و اونا روش مطالعاتی کردن دیگه، همه میدونید. یعنی قرآن امکان نبوده که صنعت چاپ نبوده، کاغذ نبوده. بنابراین با قرآن هم در طول 23 سال به تدریج نازل شد، یعنی هر دو روز 3 آیه متوسطش رو عرض میکنم. به شما اگر بگن روزی 10 سطر شعر حفظ بکنید، مشکل براتون؟ روزی 10 سطر اگه ذوق ادبی داشته باشین. همینجوری به آدم بگن برای چی صحبت، برای چی من این کار بکنم؟ ولی اونا همه وجودشون بوده، هم جانشون بوده قرآن. به طور متوسط در 23 سال 23 رو ضرب در 363 روز بکنید، 365 روز بکنید، ضرب در در واقع این 6000 خورده تعداد آیات قرآن، میبینین هر 2 روز 3 آیه اومده، یا برعکس هر 3 روز 2 آیه. بنابراین حفظ شده بودن به طور طبیعی، قصد حفظ شدن نداشتن، زبان خودشون بود. قرآن هم به زبان ادبی نازل شده بود. شما اشعار حافظ رو وقتی باش آشنا باشین اصلا حفظ میشید. خب اونا هم حفظ بودن، ولی بعد که امکانات پیش اومد، زمان عمر هم نبود، زمان عثمان خلیفه سوم بود. خلیفه سوم هم نه اینکه امکان نبوده، کاغذی نبوده، 3 نسخه فقط، 3 قرآن شادم خیلی بزرگ، شاد مثلا بیش از 1 متر هم بوده. اونو می نویسن نه برای اینکه دست مردم باشه، برای اینکه اگر ما مورد حمله و هجوم رومی ها قرار گرفتیم، 2 ابرقدرت بودن اون موقع، هم ایران بود و هم روم بود، عربا قدرتی نداشتن، اگر آمدن همه جور آتش زدن همه رو کشتن، لاقل اینا حفظ بشه. یکی رو فرستادن به بصره، یکی رو مثلا که به کوفه، یکی دیگر هم نمیدونم به یه شهر دیگه. 3 نسخه اورجینال تهیه کردن در جایی بذاریم که این حفظ بشه لاقل، یعنی قصدشون این بود. بعد یواش یواش دیگه امکانات بیشتری پیش آمد و محررام تعدادشون بیشتر شد و قرآن رو شروع کردن به نوشتن. خیلی خیلی سالها بعد مسئله اینکه حفظ قرآن کنار رفته شد. در زمان حضرت علی که خلیفه 4 بودن، در جنگ جمل جلوی شطور عایشه 70 حافظ قرآن کشته شدن برای دفاع مثلا از همسر پیامبر علی، حضرت علی در واقع جنگ جمل که به پا شده بود. یعنی بعد از 25 سال بعد از فوت پیامبر 70 حافظ قرآن فقط جلوی شطور عایشه کشته میشه تو جنگ جمل. ببینیم اصلا کسی تعطیل نکرده بوده، مردم حفظ بودن چون با قرآن زندگی میکردن. مثل امروز نیست که دیگه شرح 5 میشه در واقع قرآن، مسلمان ها کاری به قرآن ندارن. شیعیان که به طور کلی خیلی به ندرت کسی قرآن رو مرتب بخونه، اهل تسنن هم که تازه میخونن خیلی بیشتر تابع روایاتن تا قرآن. لاقل من تو امریکا تو مساجد اهل تسنن این بر اونورا میبینم، اون چینا که میان سخنرانی میکنن شاید اقل نه 3/4 از روایاته، از قصه هاست، از احادیثه تا از قرآن. برای اونها هم قرآن اسمن البته مدرک اوله، ولی عملا آدم حتی توی کشور پیشرفته امریکا که این به هر گویندگان هم سطحشون بالاتره، میبینه که اون چی که براشون مطرح قصه هاست، روایات و احادیث که پیامبر رد میشده، اینو دیدن، اون اینو گفت، ابو هریره اینو گفت، اونو گفت. یعنی متاسفانه تو اونا هم از شیعیان خیلی بیشتر توجه دارن، ولی بازم اون چی که باید نیستن، اونا هم قرآن درجه دوم نسبت به روایات. خانم بیدا، آیا مجددن جنگ ایران اسرائیل اتفاق میفته؟ والا من که علم غیب ندارم، ولی خیلی احتمال داره. البته خب اتفاقاتی که افتاد در واقع پیشنهاد آتش بس رو حتما خوندین، شنیدم خود اسرائیل از ترامپ خواهش کردن، خواستن، چون این موشکای آخری ایران خیلی صدمه وارد کرد که صداشو اون موقع در نیوردن. حالا اگه سرچ بکنید میبینید بزرگترین مرکز علمی اسرائیل، وایزمن اینستیتو، از خیلی سابقه چندین دهه داشته، اونجا نابود شد. به قول یکی از همین دانشمندان اسلامی میگه ما 10 سال رو تحقیقات عقب افتادیم، تحقیقات مختلف بیوشیمی و نمیدونم رشته های مختلف علمی، و به خود موساد حمله شد و بعضی قسمت های مسکونی، یعنی درسته که حدود نزدیک 86-87% موشک ها رو خب با امریکا بود و فرانسه و بریتانیا و آلمان و کشورهای عربی اینا رو زدن رو هوا، ولی همون 7-10% یا 12% نمیدونم، حالا خیلی روایت های مختلفه، بعضی گفتن 13% موشک های اونا واقعا کوبنده بوده، نقطه زن بوده. خب دیدن که اگه نمیدونستنم که چقدر هست، دیدن که ادامه پیدا بکنه، ها اسرائیل خیلی کوچیکه، نمیدونم ایران 30 برابر اسرائیلی هم چیزی، حالا یادم نیست، شاید هم خیلی بزرگتر، جای خیلی کوچیکیه، خب خیلی آسیب پذیرتره. اگه نسبتش رو بگیریم، خرابی ها که تو اسرائیل اتفاق افتاده بیشتر از ایرانه. طبیعتا اونا هم میخواستن متوقف بشه که سر فرصت، البته باز ادامه دادن این کارهای مثلا تخریبی داخلی که آتش سوزی هاست، بمب‌گذاری هاست، اینا خب همچنان ادامه داره. معلوم نیست، چون هیچ دو طرف کوتاه که نیمدن، توافقی هم هنوز نشده. اگه نشه احتمالش خیلی زیاده، بلکه مشکل سر جای خودشه، هیچ اتفاقی نیفتاده که بگیم دیگه مشکل حل شد، خدا کنه که دیگه اتفاق نیفته، ولی خب در واقع خواست ما که نیست، این چیزا همواره ممکنه اتفاق بیفته. آقای علی، سوالی دارم که از بحث امروز کمی دور است، ممنون میشم اگر نظر قرآن ارزش نوآوری و خلقت رو بحث کنید. حالا این اصطلاحات آخه امروز ماست که نوآوری یا خلقت، خلقت به معنی این که چیز تازه‌ای هست، چیز تازه‌ای مثلا ما خلق بکنیم. این کلمه نوآوری من نمیدونم حالا چگونه بخوام مثلا واژه قرآنیشو بگم که خب اینا هست، ولی اون چیزی که قرآن میگه، میگه ما به شما، این فکر کنم در 7 آیه باشه، ما به شما 3 تا ابزار شناخت دادیم، سمع و بصر و فؤاد. سمع یعنی نیروی بینایی، بصر یعنی نیروی بینایی، سمع یعنی شنوایی. ما یا از طریق شنیدن علم کسب میکنیم، یکی هم از طریق بینایی میخونیم، یکی هم فؤاده، فؤاد یعنی مرکز پردازش این اطلاعات. حیوانات هم چشم دارن میبینن، گوش هم دارن میشنون، ولی این اطلاعات رو نمیتونن پردازش بکنن، نمیتونن نتیجه گیری بکنن، فقط انسانه که نتیجه گیری میکنه. اسم اونو میگن فؤاد، اصلا این واژه تو زبان عربی هم نیست. کتاب لغت هم برید معنای، میگن این کلمه هست، و بعضی هم مثلا گفتن مثل چیزی که پخته شده باشه، مثلا گوشتی که خوب پخته باشه، شاید هم منظور همون پخته شدن مثلا فکر و ذهن انسانه، نمیدونم، ولی یک کلمه مصطلح و متداول عربی هم نبوده، نمیدونم، شاید از کلماتی است که از زبانهای دیگه وارد قرآن شده. بسیار توصیه کرده، میگه هرگز چیزی رو تا علم ندارین دنبالش نرید. یا میگه که روز قیامت میگن که شما آیا به این آیات خدا علم پیدا نکردید؟ اما ازا کنتم تعملون، پر چی کار میکردی تو؟ تو دنیا اصلا چی کار میکردی؟ علم پیدا نکردی، علم کسب نکردی، پر چی کار میکردی؟ یعنی مثل این که فقط آمدیم که شناخت پیدا بکنیم. یا میگه که از ویژگی های عباد الرحمن، 7 تا ویژگی میاره اونا که واقعا بنده خداوند رحمانن، یکیش اینه که ازا مر رو به آیتن، وقتی به آیات خدا برخورد میکنن، لم یخر رو علیها سم من به امیانن، کر و کور برخورد نمیکنن، یعنی حتما باید بشناسن. نمادش هم خود ابراهیم دیگه، جلسه گذشته بود عرض کردم، ابراهیم همش دنبال شناخت بود، حتی خدا رو هم زیر سوال میبره، خدا چگونه مرده رو زنده میکنی؟ میگه مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، ولی میخواد دلم مطمئن بشه. خداوندم میگه حالا این تجربه رو برو بکن، 4 تا پرنده من جلسه قبل اینو توضیح دادم. یعنی اون چیزی که در قرآن هست، این نوآوری، خلاقیت، طرح سوال، فکر و اندیشه است. اصلا اون چیزی که انسان از فرشتگان برتر میاره قرآن میگه علمه. حالا این بحث مفصلیه که اوائل سوره بقره این رو بحث میکنه که انسان ها با علم از فرشتگان برتر میان. خب فکر میکنم این آخرین سال بود نیست؟ بله. خب خیلی ممنون، متشکر از توجه و عنایتتون و سوالای خردمندانه‌ای که مطرح کردید. متشکرم هم از کسانی که سوال مطرح کردن و هم کسانی که مطرح نکردن و همین که توجه فرمودن. انشاءالله خداوند به همه شما سلامتی و عافیت و سعادت و عاقبت به خیری عطا بکنه. متشکرم. انشاءالله تا دو هفته آینده. خدا حافظ و نگهدارتون.